أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنف على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که دیشب ما مراجعه کردیم به جلد 25 وسائل طبع مؤسسه آل البیت که در اینجا بخشی را که آخرین بخش از به استراحت امه اشربه هست به عنوان اشربه محرمه از کنم که ابواب اشربه تل محرمه مرحوم صاحب وسائل در طی شاید 30-40 باب آورده، عمده هم مطرح مسئله خمره. کسی اگر به این روایات نظر کنه کاملا مشخصه که شدیداً اون چه که مورد نهی و حرمت شدید غلیظ قرار گرفته خوردن خمره. و شاید به گمان من این شد که مرحوم محقق اردبیلی، اون انسان فریخته و بزرگوار، عمدتاً این روایات در نظر شریفشون بوده که اهتمام شدید ائمه دین و پیغمبر اکرم و حتی اوصیاء نازنینشون اهتمام مهمشون به شرب خمر و حرمت خمر بوده، در نتیجه که چون میخوان شدیداً نهی کنن و این ماده بسیار مضر را در دین را نهی کنن، به نظر آمده که حتی گفتن سرمه هم با این نکشید. حتی در تداوی زیاد وارد شده در همون باب ابوا که بسیاری از افراد مراجعه می کردن به حضرت و می گفتن که برای مداوای ما منحصرن گفتن خمر باید استفاده کنید، یا مثلا دارو و دوایی که یک جزءش خمر بوده. به امام علیه السلام شدیداً نهی کرده. حتی جالب، ابن ابی یعفور خود یکی از اصحاب بزرگوار امام صادقه، مدتها برای مداوایی که در معده‌اش حاصل می‌شد خمر استفاده می‌کرده، بعد آمد به خدمت امام صادق، حضرت شدیداً نهی کرد و رها کرد، برگشت اون دردش. اما بعد از مدتی به خاطر عنایتی که شد درد شکمش هم از بین رفت. یا مثلا یک زنی از عرض کنم که افرادی که در وابسته به تشکیلات بنی امیه بوده ولیکن شیعه بوده و گفتن منحصرن درد تو با خوردن خمره، ولی آمد خدمت امام صادق فرمود به این حرف اعتنا نکن، خدای متعال در حرام شفا قرار نداده. به هر صورت بخوام عرض کنم که کسی که به اون روایات نظر کنه درست توجه میکنه که خیلی شدیداً مورد نهی اکید خوردن خمر به هر گونه استفاده از خمر حتی در تداوی منع شده. به نظر من رسید که محقق اردبیلی تحت تأثیر اون همه روایات قرار گرفته و خواسته بگوید که نجاست مسئله نیست، چون حتی مثلا ما در عدل نجاست تمسک کردیم به روایتی که میگه کحل او و سرمه کشیدن با مادهی که خم در او هست ممنوعه، ما این را ازش استفاده نجاست خواستیم بکنیم ادعی از بزرگان ما. اما ایشون که میگن تمام این همه منعی که در روایات وارد شده است عمدتاً ناظر به همون استفاده از خمر هست در تداوی و در خوردن و امثال ذلک بوده، لذا نجاست خیلی مطرح نبوده. حالا از نظر ایشون علاوه بر این که خب روایات طهارت هم بوده که ازش استفاده طهارت میشه. مرحوم آقای حکیم هم به این ادله تک تک به این روایات عمدتاً اشاره کرده و خواسته استفاده بکنه، که بعیدم نیست که ما این مضمون روایات استفاده طهارت ازش بشه. که خب دیدیم که برخی از روایات فرمود، حالا اگر دوست داری که اون استغذار را از لباس بشویی برو لباس تا بشوی، یعنی امر اکید نکرده، بلکه به صورت این که اگر مایلی الا ان تستغذره، خوش داری که این قذارت را از لباست برداری برو بشور. به هر حال میخوام بگویم که ادله طهارت هم خیلی مطرود نیست، برای اینکه چون بزرگانی مثل صدیق و پدر بزرگوارش و همچنین مقدس اردبیلی که مظهر قدس و تقوا و ورع بوده، اینها قائل به طهارت شده بودند. منشأش هم همینه. عرض کنم حضورتون که اینها استفاده کردن که اهتمام شدید به مسئله استفاده از خمر در خوردن یا در هر چه که میگوی، حتی در سوره میکشیدن چشم در سایر موارد من شده، لامدین طهارت رو نخواستن. به قول این آیون میگه روایات ناظر به جهت طهارت و نجاست نیست. ولی خوب دیدیم که همین مشکل که انه در بین اصحاب بوده و ولزا علی بن مهزیار میگه اون آقا نامش خدمت رجل، این رجل گوازیا گفتن مقصود از اون رجل اینجا امام هادی علیه السلام، این آقا میگه در عرض کنم که متعارف شده بود که از زمان عرض کنم وقتی که شدت تقیه در زمان امام جواد به بعد زیاد شد، غالبا تعبیر میکردن به رجل و مقصودشون مخصوصا این ائمه بودن که در تحت حصر شدید بودن، بالاخص امام هادی و امام عسکری که در سامر را در تحت بازخصی عسکر اونجا قرار گرفته بودن، لعنت الله علی اعدای آل محمد. به هر حال اون نام را نوشته خدمت امام هادی دارن که همین را اشاره کرده که خب ما چه کنیم، دو دسته هستن روایات شما و روایات شما مثل زرایه بون عظمت، گاهی نقل کرده طهارت را، گاهی نقل کرده نجاست را، یا غیر زرایه نقل کرده، به کدام عمل کنی؟ که بعد حضرت می فرمد که خود به قول ابی عبدالله سلام الله علیه که حکم به نجاست کرده. این همین مضمون هم در روایت دیگری هم باره شده که روایت خیران خادمه، این ظاهرا خادم امام عسکری و امام هادی بوده، میگه کتب تو از رجل، نوشتم خدمت رجل، حالا مقصود امام هادی ظاهرا بوده علیه السلام، اسأله عن السوب یصیبه الخمر و لحم الخنزیر، به پاک به لباس او عرض کنن که خمر و لحم خنزیر اصابت کرده، ایوسلا فیه ام لا، سؤال میکنه که آیا با این نماز خون یا نه. بعد فرم سؤال میکنه فان اصحابنا قد اختلفوا فی، در مورد همین لباسی که خمر بهش تصادف کرده اصحاب ما مختلف نظرشون، فقال بعضهم سلفی، بعض از اصحاب شیعیان ما میگن در این لباس نماز بخون، فان الله الا ما حرم شربها، که بعض از وقتم خوندیم که حضرت فرمود که وقتی آب ریخته روی لباسش میگه که لباس که سکران برش دست نداره، بنابراین مانعی نداره در آن لباس نماز بخوان. این هم میگه بعد اشاره میکنه به همون بعض از روایاتی که به این مضمون بار شده، میگه فقال بعضهم سلفی فان الله انما حرم شربها، نه حرم لفظها، وقال بعضهم لا تسلفی، ما چه کار کنیم، باز امام فرمود فکتب علیه السلام لا تسلفی فانه رجسون. خب باز اینجا هم تعلیل میکنه به رجس، چون کار پلیدیه، نمیخواد بگه نجسه. به قول مرحوم آقای حکیم این رجس حتما به معنی نجس نیست، برای خاطر اینکه چون آیه میفرماید انما الخمر والمیسر والانصاب والاجزام سیاق، پر واضحه که سیاق عمله نه سیاق خود جنسه. بعد امام میگه در آخر میفرماید فانه رجسن، این اعمال رجسن یعنی پلید و زشتن دو مورد نهیان. پس سیاق سیاقی است که سوال از نجاست نیست، از طهارت و نجاست نیست، بلکه سوال از حرمت و جواز و عدم جواز فعله. آخرا فرمود رجسون، اینها کارهای رجس و ناپسندیه، شما هم انجام ندید. خب در اینجا هم امام فرمود لا تسلفی در اون نماز خون، چون این پلید زشته. این که ما بگیم رجس در اینجا به معنی نجس هم هست که امثال مرحوم عرض کنم محقق اردبیلی نقل کردن، جهتش هم اینه که میگن به این که این لباس چون حالا به یک چیز زشتی و بسیار بدی به نام خمر ملبس شده، از این جهت شما در این لباس نماز نخون. پس مسئله اینه که سؤال از صلات شده، به امام میگی که در این نماز نخون چون پرید است و زشته، ولی از کنم از این جهت مورد نهی قرار گرفته. دلیل باد بر نجاست نمیشه. اگر تعلیل نمی کرد به رجسون می فرمود نجسون خوب بود، اما فرموده فانه رجسون، این از کنم در سند رفته سهل ابن زیاد قرار گرفته، که حالا گفتن سهل ابن زیاد چون موثق نیست، این روایت رو مرحوم استاد در تأیید روایت علی بن محزیار آورده و گفته است چون در این روایت سهل ابن زیاد قرار گرفته، ما به عنوان معید قرار میدیم. به هر حال در روایه علی ابن محزیار اونجا ظاهرا ظهور داره در اینکه نخیر مسئله نجس است خمر، و چون نجسه برای اون بر این نباید با اون نماز خون و یا باید اون لباس رو تطهیر کرد. بنابراین خواستم یه مقدار توضیح کنم فرمایش محقق اردبیلی قدس الله نفسه را. آمدیم به این که یک اشکالی هم که بعضی کردن بر مرحوم آقایی و دیگرانی که خواستن روایت علی بن محزیار را نقطه عطف در رفع تعارض روایات قرار بدن، بعضی اشکال کردن که خود این روایت جزء روایاتی است که دلالت بر نجاست داره که خود معارض داره. بنابراین چه فرقی کرد بین این روایت که در مقام اثبات نجاست خم برآمده و گفته خود به قول ابی عبدالله، و یا سایر روایاتی که حکم به نجاست کرده؟ همه اینها معارضند به اخباری که دلالت بر طهارت کرده. بعضی خواستن این اشکال کنند، ولی توجه کنید مرحوم استاد خویی هم به این نوع اشکال به این جهت اشاره داره، توجه داره. مرحوم آقای حکیم هم اشاره داره به این نکته. مرحوم آشخ حسین حلی هم دیدن در نوشتارش به همه این نکته اشاره دارن که این روایت علی بن محزیار آیا جزء روایاتی است که در مقام بیان فقط نجاست خمره مثل اخباری که قبلا گذشت، یا اینکه این روایت در مقام رفع تنافی بین دو قوله. یعنی یک مرتبه این است که امام میخواد حکم واقعی را بیان کنه و تردید را برداره. ظاهر مطلب هم همینه، چون در روایت علی بن محزیار میگه آقا هم به ما از ضراره رسیده است که او از قول شما به امام باقر نقل و از قول این دو امام نقل کرده نجاست را، به همین که نقل شده طهارت را، ما چه کنیم؟ به کدام میگه از کنیم؟ ظاهر مسئله اینه که بله یک حکم واقعی مطلب بر راوی مشتبه و آمده دو قسم روایات را نقل کرده، در مقام ترجیح کدامی که از اینا هست که ما بگیم از قبیل روایاتی است که دلالت بر اخذ به مرجحات کرده. چون دیدم که این شیخنا و شیخ سند هم این اشکال رو خواسته بکنه، توجه کن این اشکال رو من توضیح بدم. بعضی از آقایون گفتن که خیلی خوب، این روایت مثل سایر اخباری است که در مقام ذکر مرجحات برآمده. خب وقتی که سوال میکنن از ائمه که وقتی دو خبر مختلف از شما رسیده به کدام باید عرض کنیم، حضرت میگه اون چی که مخالف عامه است به او عرض کنید، یا مثلا میگه اون چی که موافق عامه است موافق کتاب است به او عرض کنید، یا میگه مثلا اون چی که راویش اوثق و اعدل عرض کنید. خب این میشه روایات علاجیه عند التعارض، یعنی قبول داریم که هر دو طرف حجتن و چون با هم متنافی هستن در مقام ترجیح به یکی عرض کنید. کدام یکی عرض کنید؟ به اون که مثلا مخالف عامه است یا موافق کتابه یا راوی او اعدل او سقه. این میشه حکم ظاهری، یعنی چون واقع را ما نمیدانیم در مقام ظاهر باید عمل کرد به اون کسی که به اون رواجیدی که ارجح از نظر سند یا غیر سند. اما در اینجا ادعای ما اینه که این جزء ادله علاجیه نیست که ما بگیم در مقام علاج اینجا امام فرموده به قول ابی عبدالله عصد کن و بنابراین من حکم ظاهری میشه و به عنوان یکی از مرجحات روایات که بعد شما در بیایی در مقابل ما بگید خیلی خوب این روایت گفته است که مرجح را این قرار داده، روایات دیگر مرجح را مخالفت عامه قرار داده یا مثلا موافقت کتاب قرار داده. نه این نیست، بلکه این روایت در مقام تعیین حکم واقعیه، نه در مقام رفع تحیر که بتوانیم بگیم از قبیل اخبار علاجی است و مبین حکم ظاهری است برای رفع تحیر در مقام عمل. دقت میکنید؟ ببینید ما در بین ادله تعداد روایاتی داریم که در مقام تحیر عملی را از مکلفین برداشته، مثل کلش این طاهر حتی تعلم انه غزول، یا وقتی راوی سوال میکنه نمیدونیم این حلال یا حرامه، امام میفرماید که کلش این دکه حلال حتی تعرف، یعنی یک واقعیتی هست اما چون تو واقعیت را نمیدانی در مقام عمل متحیری، برو عمل طهارت رو انجام بده، برو بر وفق عمل حلیت انجام بده. این میشه حکم ظاهری برای رفع تحیر. آیا در روایت علی ابن محزیار بیان حکم ظاهریه یا نه مخواد واقع را بیان کنه امام؟ ادعای استاد خویی و عرض کنم مرحوم حکیم به امثال زالک به شیخ حسین حلی اینه که نه، این روایت در مقام تعیین حکم واقعیه، زیرا یک واقعه هست و اون شرب خمره و اون مثلا طهارت نجاست خمره. راوی میگه آقا دو رهوه هست، من نمی‌دونم این واقعه حکمش طهارته یا این واقعه حکمش نجاسته. راوی متحیره، بعد امام به جای این که بگه حکمش مثلا نجاسته، حالا دو حل علتی بوده فرموده خود به قول ابی عبدالله. پس این حکم واقعی است و مبین وظیفه واقعی است، از موردی سؤالی که راوی نه در مقام ترجیح و تردد عرض کرده، بلکه از بام این که واقعه واحد را دو نحوه برش وارد شده و نمیدونه کدام یکی از این دو نحوه مطابق واقعه، از امام سوال کرده. لذا اولا ببینید، پس نگی که این روایت هم جز اخبار علاجیه است و اخبار علاجیه مثلا معین کرده دو تا به قول آقای خویی دو مرجح را، یکی موافقت کتاب و دیگری مخالفت عامه را، اینم یکی از اسباب ترجیح مرجحات، بنابراین تقدمی بر سایر مرجحات نداره و رفع تنافی نمی کنه. این یک اشکال. این اشکال جوابش این که نخیر آقا، این روایت در مقام بیان و حکم واقعیه، داره راوی از مورد واحد و مسئله واحده سوال میکنه که میگه حکم در این مسئله چیه؟ امام هم بیان میکنه که حکم در این مسئله نجاسته، منتها تعبیر کرده به خود به قول ابی عبدالله. این یک اشکال. اشکال دیگری که بعضی خواستن بکنن اینه که خب این روایت حد اکثر دلالت داره برای این که نجسه خمر. خب این مثل تعداد از روایاتی است که دلالت بر نجاست خمر داره، طبعا معارض با اون دسته روایاتی که دلالت بر طهارت داره. این اشکالم غلط وارد نیست، زیرا اینجا فرض بر این است که راوی کاملا توجه داره که دو دست روایات معارض در کاره. لذا میگه به زراره از قول امام باقر صادق نقل کرده طهارت را، باز یا زراره یا غیر زراره نقل کردن از قول امام صادق نجاست را، کدام یکی از این دو عرض کنیم و بیان کنیم؟ پس این در مقام این نیستش که میخواد امام ابتداءً بیان کنه نجاست را تا شما بگید این جزء اخباری است که معارض داره، نه، بلکه اینجا در مقام رفع اشکال از دو طایفه روایاته که ما من دو طایفه روایات را به کدام یکی عرض کنیم و امام تعیین میکنه که باید به این روایت عرض کرد و به این دلیل عرض کرد. پس این اشکال دو اشکال هیچ کدام وارد نیست، نه اشکالی که بعضی کردن که این خبر معارض با سایر اخبار علاجیه است، و نه اشکالی که بعضی کردن که این روایت حد اکثر جز به اخبار دال بر نجاست خمره که معارض داره. نه، انصاف این است که درسته. بالاخره این حدیث به حدیث خیران خادم هر دو رافع تحیرن و حاکمن بر ادله طرفین، و این میتوانه رفع تعارض را از دسته روایات کنه. و به جناب مقدس اردبیلم عرض میکنیم، درسته شما اون دسته روایات زیادی که شاید نصف کتاب جلد 25 را تشکیل داره که عمده همت بر رفع از کنم که استعمال مردمه من خطر خمره، اون را به جناب اردبیلی عرض میکنیم که نه دیگه، این روایت ضمناً آمده تکلیف را معین کرده، فرضاً اگر روایت خیران خادم را اشکال کنید روایت علی ابن مهزیار هست. بله، من تعجب دارم، روایت علی ابن مهزیارم در سندش ظاهراً سهل ابن زیاد قرار گرفته، حالا اونی که ما نگاه کردن، ولی در اینجا استاد تعبیر کنه به صحیحه، نفهمیدم چرا تعبیر به صحیحه کرده با توجه این که اونجا هم در سندش ظاهراً سهل ابن زیاد قرار گرفته. مراجعه کردم که شاید طریق دیگری از روایت بوده، ندیدم. ولی شما هم اهل فن نیدیه، مراجعه کنی که چرا ایشون تعبیر کرده به صحیحه، اون که خود ایشون سهل ابن زیاد رو توصیق نمی کنه. خیلی خوب، از این مسئله بگذاریم. بعد آمده مرحوم سید اضافه فرمودن که بل کل مسکر مایعن بالاصاله، بلکه هر مسکری که مایع بالاصاله است. علتش این بوده که در زمان پیغمبر اکرم در بین عرب ها اون چه که معروف بوده متداول بوده خمری که بوده که از خرما تحویل میکردن، خمری که ناشی از خرما بوده، حالا خرما رو با چه وسواده تمام میکردن که به صورت بعد تخمیر میشد و مست کننده بوده. اما از کنم که نبیذ که عبارت از خمری که از انگور یا کشمش گرفته میشه، این درم بلاد نبوده، اصلا متعارف نبوده، بعدن آمدن به چطور شده از این هم استفاده کردن که بعد پیغمبر اکرم در بعض از روایات خواهیم خون که میفرمان خمر از پنج چیز گرفته میشه، از گندم، از شعیر و من جمله از عنب یعنی انگور و از کنم حتی از عسل، از عسل من نمیدم شما میل کردین خمری که از عسله، نفهمید این کدام خمری که از عسل هم تحصیل میشه. بله؟ در صورت این هم بی قسم خمری بعدا پیامبر اکرم پنج شیش قسمی نقل میکنه که این انواع را، ولی در زمان اول ده حتی در مدینه که در روایت برایش یک فصل زیادی عیب خانتون خمر خورده بود و بعد از کنم حضور که پیغمبر مناظر شد این آیه حرمت خمر رو، آمد در مسجد و مردم جمع کرد و آفرمود که بیارید ظرفی را که توش خمر بود و ریخت درو، گفت این حرامه. لذا مرحوم سید دارم به این جهت نظر داره که این که ما میگیم خمر نجسه، این اختصاص به خمری که حاصل از عرض کنم خرما باشه نداره، بلکه خواهم هر مایعی که مسکر باشند همینطوره. در این رابطه روایت زیاده که اختصاص نداره به خمری که حتما از اون خرما گرفته بشه، بلکه هر خمری که مایه است که حالا هم سید مرتضی و هم دیگران ادعای اجماع میکنن که فرق نمیکنه، روایات هم به این مضمون هست و فراوانه که اشاره خواهیم کرد که بنابراین فرقی نمیکنه بین انواع. بعد به این مناسبت مرحوم استاد روی الکل مثلا نظارت دارن، هر خمری ادنه آیه عاشق عرض کنم که پدر یونس خان هستم باید بسی که دیگه ادامه قبیل شده گویا یادم هم میره آیه عاشق حسین، بله هر خمری اصلا اسکار منشأش همون ماده الکلیه، اون ماده الکلی که در این خانه ها موجوده این منشأ برای اسکاره، منتها میگن در خمرهای عادی اون ماده الکلی چند درصد، 5% 4% چقدره که این موجود برای مستی میشه. خود الکل میگن 90% این ماده هسترش، معمولا الکل هایی که الان در بازار موجوده 90% و رضا اینه که گاهی نم به خاطر حکومت اسلامی منع شدن از خوردن خمر، همین الکل میگرفتن با آب قاطی میکردن و میخوردن که مست بشن و مثلا کذا. مرحوم میرزای نانی گفت که نخیر الکل حرام نجس نیست، حرام که خالا چون که کشنده حرام سمه ولیکن نجس نیست. بابا چطور شد که همه خمر که علت نجاستش اسکارشه؟ علت اسکارم که الکله، خب این که ماده اصلی الکله. یادن نمیه که مرحوم عاشق حسین اهلی هم در دست میگو که یعنی میشه شما اصل ماده را که منشأ برای نجاست خمر شده اون ماده رو میگید نجس نیست ولی خمر نجسه، در صورتی خمر همون آب، آبش که نجس نیست، چه شده که خمر نجس شده؟ به خاطر وجود همون الکله.
ترکیب
و آب، آب که نجس نیست،
آب انگور با اون الکل ترکیب شده مجموعا نجس شده.
نه الکل از خودش تولید میشه، نگاه کنید همه این الکل ها در چه در نبیذ چه در عرض کنم خرما چه در هر ماده دیگری الکل از خود این مخمر تخمیر حاصل میشه، یعنی چون در اون ماده الکلی ایجاد میشه منشأ برای مفسی میشه. خب پس بنابراین علت و عامل اصلی برای تخم برای محس شدن و برای همسال زالک این همون ماده الکلی است که در این حاصل میشه. حالا اگر ما فقط عامل ماده الکلی را جدا کردیم این خود این ماده را جدا کردیم از آبی که همراه با اوست جدا کردیم، چرا نجس نباشه؟ میدونم مصنوعیه، برای که شما چرا دنگه؟ شما از این شراب چرا میگیرید؟
اسکاری که از الکل طبیعی حاصل بشه، بله این موجب حرمت و نجاست میدونه، اما اسکاری که از غیر عمل طبیعی باشه، از امور شیمیایی باشه، دلیلی نداریم، به خاطر عدم دلیل نداریم که اون نکون اسکار هم موجب نجاست اون مایه
باشه. یادم نمیره که در خدمت مرحوم آیت‌الله شارودی شبی بود نشسته بودیم در نجف، یک از کنم همین مسئله مطرح شد، یه طبیبی پزشکی ایرانی اون شب آمده بود مقلدین مرحوم آقای شارودی بود در مجلس خندید، یعنی میشه شما تمام علت اسکار خمر و امثال زالک وجود این الکله؟ شما چطور میگید که الکلی را که در خمر بوده منشأ برای نجاست خمر شده، اما حالا که جدا شده از آبش منشأ محکوم به طهارتش میکنید؟ چرا دیگه منشأ نجاست هم هست دیگه؟
چرا مسکننده جامد نمیگن نجسه؟ اسکار که خودش علت تام برای نجاست نیست، برای حرمت.
خیلی خب مسکر مایه، الکل مسکر مایه دیگه، الکل مایه دیگه.
علت نجاست و اسکار چرا میگیرید که بعد بگید اونم پس اسکار دارد با نجس باشد؟ اسکار فقط علت حرمت شد؟
نه، میگیم در مایعات علت نجاست و علت حرمت اسکارشونه.
علت حرمت اسکار، نجاستش بله. ممکنه تعبدی باشه، نه خیلی لذا در جامد نمیگیم.
خیلی خوب تعبدی باشه، ولی ما علت امر و تعبدی وقتی دست آوردیم دیگه علت معمم و مخصص دیگه. نه فرق نمیکنه. شما میگید همون نجاست هم منشأ شما حرمت بوده دیگه. دقت کنید، حالا بنابراین اینجا یه بحثی است. مرحوم آقای شارودی میگه ما چه کار داریم؟ ما اصلا بالاخره این خام نیست. این رو نمیگن خام. به این نمیگن از کنم که این درست حاله، حالا هرچی بسیار خوب. اگر که هم مسکری به 90% رسید دارد اسکارش بگین تاهره، اونی که نجسه خمر که نجسه، خمرم عبارت هست از اون مایعی که مقدار الکلش مثلا 5%، اما اگر رسید به 90% این دیگه خمر نیست، این یه مایه دیگری که در حقیقت کشنده هم هست. کسی واقعا خود الکل تنها را بخوره مسلمه کشنده و میکشه او را. همونطور که میگفتن یه دستی در همین محواد بوده کجا بوده، وقتی که ممنون شد بیرد این الکل ها سواد میکردن، خیلی هم بعد درک بازه شدن. حالا مسئله بعد آخوی در این وارد میشه، میگه به این که بالاخره این ما که بیایم بگیم هر مایع مسکری نجسه، ایشون از اینجا وارد شده، میگه نخیر هر مایع مسکری نجس نیست، ادله ای که وارد شده در خمر وارد شده، در مسایر مایعات مسکر چنین دلیلی وارد نشده، و اون چه که وارد شده است در مایه ایست که به صورت خام باشه، حالا چه متخذ از نبیذ باشه یعنی از کشمش و انگور، چه متخذ از نمیدونم خرما باشه یا متخذ از سایر اشیا، اما اگر چیزی از این قبیل نباشه، بلکه ایشون میگویند که غیر از نبیذ و خمر عادی ادله دیگری شامل نجاست مایعات دیگر مسکر بشه نمیشه. ایشون در اون ادله ای که میگه هر ما هر مسکر نجسه خدشه میکنن و میگن این ادله نیست، بنابراین ایشون از راه دیگه وارد میشه. آقای هلی و مرحوم آقای شاهرودی، آقای شاهرودی میفرمید که نه، بالاخره اونی که حرامه مایه ایست که مسکر باشه، کل مسکر نیست، کشنده. از این جهت ما میگیم حکم نجاست بار نمیشه. استاد خوبی میخواد بگه نخیر، اصلا هر مایع مسکری محکوم به نجاست و حرمت نیست، که بعد ادله‌ای که ایشون ذکر میکنن به چهار جهت وارد میشن تا برسیم برای اون اساس. و وقت ایشون میگه الکل هم مایع مسکره ولی نجس نیست. تا باقی سخن باشه برای فردا، والحمدلله.